بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشک فيه قبل قطع او الزن. ما در دو جلسه گذشته یه بحثی مقدماتی در مورد مرحوم شیخ انصاری و کتاب رسائل و اهداف آموزشی کتبی که شما در سطح عالی میخواید بخونید مطرح کردیم. خب اینا بحث‌های مقدماتی بود، فایلش هم موجوده، ضبط شده، اگر دوستانی که نبودن خواستن، حالا کانالی که تشکیل شد انشاءالله اونجا میذاریم استفاده میکنید اگه لازم شد. بحثی که امروز قبل از وارد شدن به عبارت کتاب میخوام براتون مطرح کنم، بر اساس همون یکی از بخش‌های اهداف آموزشی، ساختارشناسی کلی کتاب رسائله. طبیعتاً شما هر کتابی رو که وارد میشید باید یک شناخت مجموعی و کلی از اون کتاب اجمالاً پیدا بکنید تا با شناخت بهتر و روانتری وارد اون کتاب بشید و بدانید اجمالاً چه بحث‌هایی در اونجا مطرح خواهد شد. این کتاب اصولی که شما واردش میشید انشالله یه تفاوت عمده ای با دو کتاب قبلی که خوندید و در حوزه‌های علمی معمولاً خونده میشه داره و همچنین کتاب بعدی که کفایه است. خب تو کتاب‌های اصولی معمولاً ما چند تا بحث کلی داریم، مثلا اصول فقه یادتونه چند تا مقصد داشت؟ 4 تا مقصد داشت، یک خاتمه، درسته؟ بحث اولش مباحث الفاظ بود، بعد ملازمات عقلیه، بعد مباحث حجج، بعدم اصول عملیه، درسته؟ بعدم اصول عملیه که البته تو اصول عملیه مرحوم مظفر فقط استصحاب رو مطرح کرد، اون اصول عملیه دیگر رو حالا به هر دلیلی که اونجا مطرح شده بعضیا گفتن ذکر نشد. خب تو الموجز هم ما تقریبا همین شکل رو داشتیم، یعنی از مباحث الفاظ شروع کردیم تا مباحث اصول عملیه. اما شما تو رسائل به هیچ وجه مباحث الفاظ رو نمیبینید، یعنی به اون شکلی که در کتابهای قبلیتون عرض کنم خدمت شما وارد مباحث الفاظ میشدید اولش، اینجا این خبر رو نیست. کما اینکه تو کفایه هم باز مباحث الفاظ رو داریم، همینجور میره تا اصول عملیه، یعنی اونم کل در واقع اصول مطرح شده. پس تو رسائل دنبال تمام مباحث اصول نگردید، در واقع رسائل بخشی از اصوله. حالا اون بخش کدوم بخشه بهتون عرض میکنم. در واقع تقریبا میشه گفت که توی رسائل جلد دوم اصول فقه بحث شده، نه جلد اولش، تقریبا اینجوری میشه گفت. حالا ایشون چجوری تقسیم بندی کرده ساختار کلی رسائل رو؟ ببینید ایشون اینجوری وارد بحث میشه، میگه هر انسان مکلفی وقتی با یک حکم شرعی مواجه میشه و توجه میکنه به یک حکم شرعی، نسبت به اون حکم شرعی یا براش قطع حاصل میشه یا زن حاصل میشه یا شک. که حالا نسبت به این یه خط و نیمه اول من خیلی حرف دارم، شاید امروز به یه خط و نیمه اولم نرسیم، بیشتر جلو بریم، یعنی خیلی تلاش بکنیم انشاءالله یه خط و نیمه اول رو بتونیم جمع و جورش کنیم. اما قبل از اینکه اون نکات رو عرض کنم که در این یک خط و نیمه اول وجود داره، میخوام سیر بحث ایشون رو عرض کنم. ببینید ایشون اول قطع رو بحث میکنه، این قطعی که ایشون بحث میکنه تقریبا خودش 70 و چند صفحه هست. بعد میره سراغ مباحث زن، اینم تا آخر جلد اول، یعنی از صفحه 102 به بعد تا آخر جلد اول رو بحث زن تشکیل میده. جلد دوم، سوم و چهارم هم بحث شکه. شما به حکم شرعی که توجه میکنید از سه حال خارج نیستید، یا قطع حاصل میشه براتون، یا زن حاصل میشه، یا شک. ایشون این ستا رو بحث کرده که اگر قطع حاصل شد چه اتفاقی میفته، احکامش چیه، مباحثش چیه، اگر زن حاصل شد چه اتفاقی میفته، اگر شک حاصل شد چه اتفاقی میفته. طبیعتا وقتی شک حاصل میشه باید بریم سراغ مباحث، بگید، اصول عملیه. یعنی شما وقتی حکم شرعی رو بهش توجه میکنید، کشف براتون اتفاق نمیفته، چه کشف قطعی چه کشف ظنی، شک براتون حاصل میشه، باید برید سراغ اصول عملیه. تفاوت اصلی امارات با اصول عملیه دوستان چیه؟ باریکلا. امارات، خوب دقت کنید به این تعابیر من، کاشفیت از واقع داره. یعنی چی؟ یعنی لسانش لسان بیان واقع. باز یعنی چی؟ یعنی ادعا می کند که من دارم به شما چی رو نشون میدم؟ واقع رو نشون میدم، ولو تو این ادعاش همیشه موفق نباشه. ولذا خبر واحد چیه دوستان؟ امار است. چرا میگیم خبر واحد امارت؟ با اینکه گاهی ممکنه به خطا بره، خبر واحدم ظنیه، چون لااقل ادعا میکنه که من دارم چی رو به تو نشون میدم؟ واقع رو نشون میدم. اما اصول عملیه اینجوری نیست. اصول عملیه از اول خودش بیچاره میگه من واقع نمایی ندارم، کاشفیت ندارم، اصلا لسانش لسان بیان واقع نیست. ادعا نمیکنه من واقع رو نشون میدم، میگه من واقع رو نمیدونم، تو هم نمیدونی، اما حالا که نمیدونی بگو، استصحاب کن، براءت کن، تأخیر عمل کن، احتیاط کن. اینا هیچ کدوم واقع نمایی نداره، لسانش لسان بیان واقع نیست، کاشفیت نداره. اما اونجایی که ما قطع پیدا میکنیم یا ظن معتبر در کار هست، اونجاها ما معتقدیم اینا واقع نمایی دارن. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ خب پس در واقع ها جلد اول رسائل تو این 4 جلد چاپ کنگره ما بحث قطع و زن رو داریم، که کلاس ما که در واقع رسائل 1 باشه، ما تمام قطع رو باید بخونیم، بخشی از زن رو هم باید بخونیم، یعنی تا وسط های زن ما باید بخونیم، بعد از اون دیگه اصول 2 تونه. دقت میکنه از ادله مجوزون که حالا من میگم این کجاست دقیقاً، باید طبیعتاً یه کلاس دیگری امسال تشریف ببرید که از اون بحث به بعد اونجا بخونید. خب تو مباحث قطع ما چیا رو مطرح میکنیم؟ ببینید اولین بحثی که ایشون تو مباحث قطع مطرح میکنه، وجوب متابعت از قطعه، حجیت ذاتی قطعه. یعنی هر وقت شما قطع پیدا میکنید واجب است که چیکار کنید؟ متابعت کنید. یعنی اون قطع برای شما حجیت داره. البته بعدش اقسامی برای قطع ایشون مطرح میکنه، قطع طریقی داریم، قطع موضوعی داریم. اونی که میگیم ذاتیست حجیتش، قطع طریقیست نه موضوعی. چرا؟ اینا بحثاش دیگه مطرح میشه بعدش. بعد 4 تا تنبیه ایشون داره. تنبیه اول بحث تجری رو مطرح میکنه که وابسته به این بحث قطعه، چون گاهی ما قطع داریم نسبت به حکم شرعی، اما بعد متوجه میشیم این قطعمون، بگید، اشتباه بوده. یعنی طرف قطع داره که این لیوان شرابه، در عین حالی که قطع داره شرابه برمیداره میخوره، بعد معلوم میشه آب بوده، مست نکرد. خب این شراب نخورد، آب خورد، اما تجری کرد. دقت میکنید؟ این تجری احکامش چیه؟ حرمت داره؟ عقاب داره؟ این بحثاش اونجا انشالله میاد. تنبیه دوم، قطع حاصل از مقدمات عقلیه است. یعنی گاهی مقدمات عقلیه دوستان کمک میکنه به ما که قطع حاصل کنیم. خب اونجا یه بحثیست بین اخباریین و اصولیین. اخباریین میگن قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجت نیست، اصولیین میگن حجت. اونجا بحثشو مفصل داریم. تنبیه سوم، قطع قطاع است. دیدید بعضیا خیلی زود قطع پیدا میکنن، خیلی زود قطع پیدا میکنن. آیا اونهایی که به اندک مناسبت قطع پیدا میکنن که بهشون میگن قطع، قطعشون حجیت دارد یا ندارد؟ تنبیه سوم. و تنبیه چهارم هم بحث علم اجمالی است. گاهی قطع ما دوستان قطع تفصیلی است، علم تفصیلی است. مثلا من میدانم این ظرف نجسه، اما گاهی نمیدونم این ظرف نجسه، بین این ظرف و یک ظرف دیگه شک دارم، یکیش نجسه نه هر دوش، یک لباس نجسه نه هر دوش، یک فرش نجسه نه هر چهارتاش. اینجایی که علم اجمالی دارم تکلیف قطعم چی میشه؟ باز اون تو تنبیه چهارم بحث میشه که مفصل انشاءالله اونجا بهش خواهیم رسید. همه اونچه که در مورد قطعیشون بحث میکنه همینه، وجوب متابعت و چهار تا تنبیه در مورد تجری، قطع حاصل از مقدمات عقلیه، قطع قطا و علم اجمالی. تو قطع ندیگه، آره اون تو بحث زن میاد، در واقع زن قوی رو ما میگیم اطمینان دیگه، دقت میکنید؟ البته بخشی از مباحث اطمینان هم طبیعتا لابلای فقه بحث میشه. این دوستان بحث قطع. بله بله، قطع یعنی اونی که میگن حجیتش ذاتیه، قطعیست که احتمال خلاف درش نره. نه 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 نه، قطع به معنای یقین 100%. خب این عرض کنم در واقع تا صفحه اگر اشتباه نکنم 102 رو من براتون ساختارشو اجمالا عرض کردم، دقت میکنین؟ بعد دیگه از صفحه 103 به بعد تا آخر جلد اول میگه المقصد الثانی فی الزن، وارد بحث زن میشیم. تو بحث زن ما چیا رو بحث میکنیم؟ ببینید یه بحثی رو ما توی اصول فقه داشتیم، یه بحثی رو تو اصول فقه داشتیم، نمیدونم یادتونه یا نه، امکان تعبد به زن عقلن. اصلا ممکنه شارع بگه آقا شما به این زن عمل کن؟ چرا این سوال رو میکنیم اصلا؟ علتش این است که وقتی زن و گمان میاد احتمال خطا وجود داره، وقتی احتمال خطا وجود داره شارع چجوری من رو میندازه توی یک وادی که احتمال خطا توش وجود داره؟ خب من واقعیت ممکنه از دستم بره، که اونجا یادتون باشه تو اصول فقه مسلک سببیت، طریقیت و مصلحت سلوکیه مطرح شد، که اونجا از شیخ انصاری مطرح کرد، که طبیعتاً اینجا دیگه سفره اصلیش اینجا در واقع باز میشه، مسلک سببیت و طریقیت و مصلحت سلوکیه خود شیخ انصاری اینجا تو مقام اول تو بحث زن مطرح میشه. پس آیا اصلا امکان داره شارع ما رو متعبد به زن بکنه؟ این یه بحث. بعد که ما امکانش رو ثابت کردیم میریم سراغ مقام دوم که آیا این تعبد به زن بگید حاصل شده یا نه. آیا ممکنه یک کسی بگه امکان داره اما شارع هیچ وقت ما رو متعبد به زن نکرده؟ تو بحث دوم و مقام ثانی ما میریم سراغ وقوع تعبد بزن، که حالا وقوع تعبد بزن بحث اجماع منقول، بحث شهرت فتوایی، بحث خبر واحد، اینا اونجا مطرح میشه، که تو خبر واحد دوستان که در واقع آخرین بحث این قسمته، یه عده قائل به عرض کنم حجیت خبر واحدن، یه عده قائل به عدم حجیت خبر واحدن. ما مانعین حجیت رو سهم امثال ماست، یعنی تو فقه اصول یکتون خونده میشه. مجوزین حجیت، دقت میکنید که در واقع صفحه 254 شروع میشه، اونجا ابتداء اصول دوتونه، یعنی اگه الان یک اصول دو هم شرکت کرده باشید طبیعتا از عرض کنم مجوزین حجیت خبر واحد شروع کرده. ببینید این تو دل بحثه، یعنی این ساختار اگر تو ذهن مبارکتون باشه، این صفحه 254 که شما ادله مجوزین رو میخواید بخونید، اما المجوزون فقط استدلوا علی حجیت بالادله الاربعه، این اینجا جایگاهش اینجاست که ما وقتی زن رو بحث میکنیم امکان تعبد به زن رو بحث میکنیم، بعد میریم سراغ وقوع تعبد به زن. تو وقوع تعبد به زن مصادیقی که میشماریم عرض کنم اجماع منقول، شهرت فتوایی، خبر واحد، خبر واحد مانعین حجیت، مجوزین حجیت. درست شد؟ عرض کنم خدمت شما. بعدم یه بحثی رو مطرح میکنه، نه این تو پایه 7 شما طبیعتا باید اینو بخونید، آره طبق نه نه ترم اول، بله دو تا رسائل شما دارید، دو تا مکاسب دارید، البته من توصیه نمی کنم شما 4 تا درس بگیرید. 4 تا درس معمولا با مطالعه و مباحثه جمع نمیشه. شما 4 سال صدتون 5 سالم طول بکشه، 6 سالم طول بکشه، به شرطی که خوب بخونید. دقت میکنید؟ 2 سال اینجا طولش بدید. اما اگر خوب بخونید برای اجتهاد و کارشناس دین شدن توی درس خارج، حداقل 5 سال اونجا میتونید صرف جویی کنید. یعنی اینجا رو سنبل چنبل کنید، روک بهتون میگم اونجا 2 برابر 3 برابر این که وقت اینجا در واقع شما به قول بعضیا صرفه جویی کردید، اونجا باید بیشتر وقت بگذارید تا به نتیجه نهایی برسید. اما طبق 4 سال خوندنش اینه دیگه، برنامه حوزه الان اینه. تازه یه فلسفه هم هست و نمیدونم عقاید و تفسیر و اونم سر جای خودش هست. علی ای حال بعد از این دوستان ایشون وارد ادله حجیت مطلق زن میشه. ببینید ما توی بحث خودمون این بحث رو مطرح کردیم که آیا تعبد اتفاق افتاده؟ وقتی میگیم تعبد اتفاق افتاده میخوام بگیم این تعبد توی موارد خاصی اتفاق افتاده دیگه، که اسمشو میگذارن زنون، بگید معتبره، زنون خاصه. یعنی یه سری زنون هست مثل زنی که از خبر واحد برای ما حاصل میشه، اون میشه چی؟ میشه حجت. اما یه عده گفتن نه آقا، چون راه رسیدن به علم برای ما، بگید منسد است، یعنی انسدادی شدن، مطلق زنون رو حجت قرار دادن. دقت میکنید که این بحث دلیل انسداده و یه ادله دیگری که اونجا عرض کنم خود دلیل انسداد رو معمولا جز حذفی های رسائله. دقت میکنید که تو اصول 2 شما در واقع امسال هست. بعد دیگه بحث زن تمام میشه. از ابتدای جلد 2 عرض کردم جلد 2, 3, و 4 ایشون میره سراغ مقصد 3 که بحث شکه، که حالا اونجا رو من خلاصه عرض میکنم براتون. تو این 3 جلد دوستان اصول عملیه چند تاست؟ اصول عملیه، اون اصول عملیه اصلیاش، بعضی ها میگن اصول عملیه منحصر نیست تو این 4 تایی که معروفه. دقت میکنه؟ اما عرض کنم خدمت شما اونایی که معروفه این است دیگه، استصحاب و براءت و تخییر و احتیاط. استصحاب، براءت، تخییر، احتیاط. حالا غیر از این موارد ما یه اصول عملی دیگری هم داریم، اون جای خودش دیگه تو درس خارج و اینا بیشتر بهش میپردازید، الان کار به اونا ندارم. ایشون دوستان این 4 تا رو ها تو 2 تا مقام بحث کرده، که حالا ما همین اول تو این صفحه اول و دوم تو این چند جلسه اول این مجاری اصول عملیه رو به یه مناسبت ایشون براش یه وقت ویژه‌ای میگذاره، البته حالا وقت ویژه در حد 2 صفحه. ببینید دوستان بزرگوار، وقتی میخوان مجاری اصول عملیه رو بحث کنن، که الان امروز ما نمیرسیم بهش، اما به مناسبت این جلد 2, 3, و 4 که ساختارش رو میخوام عرض کنم مجبورم براتون بگم، ایشون میفرماید که ما یا حالت سابقه ملحوظ داریم یا حالت سابقه ملحوظ نداریم. یعنی هر وقت شما التفات به حکم شرعی پیدا کردید، شک کردید، خواستید برید سراغ اصول عملیه، یا حالت سابقه ملحوظ دارید یا ندارید. اگر حالت سابقه ملحوظ نداشته باشید، جای چیه؟ جای براءت یا تخییر یا احتیاط. که حالا باز کجا براءت، کجا تخییر، کجا احتیاط، اینو عرض کردم تو همین 2 صفحه بحث خواهیم کرد، من الان کار به اون ندارم. یا حالت سابقه ملحوظ دارید، که اگر حالت سابقه ملحوظ داشته باشید نوبت استصحابه. پس 2 تا مقام داریم، یا عرض کنم حالت سابقه ملحوظ دارد یا ندارد. مقام اول اونجاییست که حالت سابقه ملحوظ شما ندارید، که در واقع از اول جلد 2 شروع میشه تا آخر جلد 2، یعنی براءت، تخییر و احتیاط رو تو جلد 2 شما میخونید. یا حالت سابقه ملحوظ دارید، که این عرض کنم تمام جلد 3 رو شامل میشه. جلد 4 دوستان ایشون میره سراغ یک خاتمه به نام تعادل و تراجی، که دیگه اواخر عرض کنم خدمتتون اصول فقه هم، البته اونجا قبل از استصحاب خوندید، اینجا بعد از استصحاب، اونجا قبل از استصحاب، که حالا اگر 2 تا روایت متعارض شدن تکلیف ما چیست؟ در تعارض بین دو روایت تکلیف چیه؟ اونجا در تعادل و تراجی تو جلد چهارم انشاءالله بحث خواهیم کرد. پس ببینید این چارچوب چی شد؟ یه بار دیگه من در عرض یک دقیقه عرض بکنم، ما چهار جلد رسائل داریم. اینو سعی کنید دوستان با تکرارها تو مباحثات اولیتون اینقدر تکرار کنید که این چارچوب تو ذهنتون حک بشه. دقت میکنید؟ ایشون اول میگه چی؟ میگه مکلف وقتی ملتفت به حکم شرعی است، بگید سه حالت براش پیش میاد: یا قطع به اون حکم شرعی پیدا میکنه، یا ظن پیدا میکنه، یا شک پیدا میکنه. قطع دوستان این 78 صفحه اوله که عرض کنم 4 تا تنبیه هم توش داره، توضیح دادم. بعد میره سراغ ظن و دو تا مقام بحث میکنه: امکان تعبد به ظن و وقوع تعبد به ظن. بعدم دلیل انسداد و عرض کنم خدمت شما ادله حجیت مطلق زن که تا آخر جلد اوله. جلد دوم بحث براءت، تأخیر و احتیاط که در واقع حکم شک است در صورتی که ما حالت سابقه یقینی و ملحوظ نداشته باشیم. جلد سوم هم اونجاییست که حالت سابقه یقینی داریم که بهش میگیم استصحاب. جلد چهارم هم تعادل و تراجی. اگر نکته ای دارید بفرمایید تا وارد کتاب بشیم. نه، مکتوب خود شیخه. بله ظاهرا مکتوب خود شیخه. تو رسائل بحث نکرده به این معنا مستقل فصل بر لابلای مباحث نکاتی داره، اما مستقل یه بحثی رو باز بکنه همینه که گفتم براتون، یعنی سر تا ته رسائل همینه که عرض کردم. اونا رو تو رسائل بحث نکرده. ایشون تو جلسات قبل گفتیم کتاب‌های اصولی دیگری دارد ایشون که اون مباحث الفاظ رو بحث کرده تو اون کتاب‌های دیگرش، اما تو رسائل عرض کنم بحث نشده. انشاءالله رسائل رو که تمام کردید وارد کفایه شدید، اونجا مباحث الفاظ دوباره وجود داره و اونجا انشاءالله دوباره خواهید خوند. قبلا هم که خوندید دیگه، هم تو الموجز خوندید مباحث الفاظ رو، هم توی عرض کنم خدمتتون اصول فقه. خیلی خوب عرض کنم محضرتون دوستان، این یک سطر و نیم اول رو یه بار با هم بخونیمش، اب نداره، یه بار با هم بخونیمش. اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظن. سوال میتونید تولید کنید از این یک سطر و نیم؟ چند تا سوال ممکنه براتون پیش بیاد؟ این دیروز به بعضی از رفقا عرض کردم، بعضی از طلبه ها خب میگن چیزی نداره دیگه، همینه دیگه، ترجمهش که روشنه، همه چیشم فهمیدیم. بعد میگن ما یه رسائل یه مکاسب رو 10 دقیقه مثلا مطالعه میکنم همچی میفهم. حالا من یه نکاتی رو اینجا مطرح میکنم، یه سوالاتی رو مطرح میکنم، ببینم این سوالات رو چجوری باید پاسخشو بدیم. مراد از حکم چیه؟ مراد از شرعی چیه؟ خیلی اجازه بدید من برم جلو ببینم پاسخ شما تو لابلای عرایزم میاد یا نه. ببینید اولا سوال، مراد از این مکلف دوستان خصوص مجتهده یا غیر مجتهد رو هم شامل میشه؟ این که میگه ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، یعنی مکلف مجتهد وقتی التفات پیدا میکنه به حکم شرعی که از اینا حاصل میشه براش، این مکلف مورد نظره یا نه یه عرض کنم مکلف عامی که در سلبگی هم نخونده مجتهد هم نیست، اونم اگر التفات پیدا بکنه یکی از همین سه تا عرض کنم حالت براش پیش میاد و این احکامی که داریم میگیم برای اون هم هست. یعنی مباحثی که تا آخر رسائل تو این چهار جلد میخوام مطرح کنیم مال مجتهد خلاصه یا بگید مال غیر مجتهد هم هست. نسبت به این پاسخی به این سوال دوستان، بعضی از آقایون فرمودن غیر مجتهد رو هم شامل میشه. میدونید چرا اینا گفتن غیر مجتهد رو هم شامل میشه؟ گفتن ما وقتی وارد بحث میشیم میبینیم بعضی از این حرفایی که در آینده خواهیم زد مال غیر مجتهد هم هست. مثل چی؟ مثل احکام قطع. آقایون این که میگن قد حجیتش ذاتیه، قد مجتهد حجیتش ذاتیه یا نه؟ اگر یک عامی هم قد پیدا کرد به حکم شرعی بگید، برای اونم حجیتش ذاتیه. خب ادله‌ای که آقایون مطرح میکنن مال مجتهد نیست که. غیر مجتهد هم اگر قد پیدا کنه واقعا نمیتونه این قد براش حجت نباشه. یا مثلا ادله حجیت خبر واحد، یا مثلا اصل براءت، یا اصل استصحاب، اینا شامل غیر مجتهد هم میشه. یعنی خیلی از موارد عرض کنم که بحث خواهد شد اینا شامل غیر مجتهد هم میشه. اما یه عده دوستان گفتن نخیر، مراد خصوص مجتهده. چرا؟ چون بحث ما در مورد ادله تفصیلیه ایست که مجتهد به واسطه اون ادله تفصیلیه به حکم شرعی میرسه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اما جمع‌بندی دوستان به نظر میرسه اینه، اگر یه کسی بگه آقا همه احکامی که در آینده مطرح خواهد شد هم در مجتهد کارایی داره هم در غیر مجتهد، این به نظر نمیرسه حرف درستی باشه. یعنی اینجور نیست که همه ی حرفا رو ما بتونیم در مورد غیر مجتهد هم بگید بزنیم. نه، یه سری از حرفا مال مجتهد و غیر مجتهد اصلا نمیتونه ورود پیدا بکنه بهش. دقت میکنین؟ مثلا اگر قول لغوی حجت هست، اگر شهرت حجت هست، خب این برای کی حجته؟ برای یک عامی که بعیده کسی بگه آقا برای اونم حجته. اصلا خود فهم شهرت، این که شهرت اینجا وجود دارد یا ندارد، این که قول لغوی چی هست، اینا رو باید یک کسی باشه که بفهمه این حرفا رو. دقت میکنین؟ لذا این که یک کسی بگه همه مباحث هم مال مجتهد هم مال غیر مجتهد به نظر بعید عرض کنم هستش. اما از اون طرف یک کسی بخواد بگه هیچ کدوم از مباحث آینده بگید مربوط به غیر مجتهد نیست، اینم بعید به نظر میرسه. یعنی اجمالا میتوان مطالبی را پیدا کرد در لابلای مباحث آینده که در غیر مجتهد هم جاری میشود. اما این که بگیم همش نه، نمیشه نفی کامل کرد، نمیشه عرض کنم اثبات کامل کرد. این نکته اول. بله اب نداره. بله بله همینطوره. طبیعتا خب این برای کسی نوشته شده که در طلبگی خونده و تو مسیر اجتهاد قرار داره دیگه، این حرف درستی. این مطلب اول. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، مراد از این مکلف مکلف شعنیست. خوب دقت کنید، ولو تکلیف بر او منجز نشده باشه یا نه، مراد از مکلف خصوص کسی است که خطاب تکلیف بر او تنجز پیدا کرده. آخه یه وقت هست طرف مکلفه، یعنی شعنن مکلفه، سنش رسیده به سن تکلیف، عاقل بالغه، شعنن مکلفه، اما هنوز تکلیف براش تنجز پیدا نکرده، مثلا حکم شرعی بهش نرسیده هنوز. مکلف شعنی هست اما منجز نشده حکم براش. آیا این مکلف رو شما میگید وقتی التفات پیدا میکنه به حکم شرعی سوالات براش پیش میاد، یا نه مکلفی را میگویید که تکلیف براش بگید منجز شده؟ دقت میکنید؟ ایشون ظاهرن، حالا ایشون که چیز نفرموده، ظاهرن دوستان مراد از مکلف، مکلف شعنی است، نه مکلفی که حتما تکلیف بر او تنجزم پیدا کرده. چرا؟ علتش اینه، اگر خصوص مکلف فعلی که تکلیف برش منجزه مورد نظر باشه، خب ایشون نمیتونست بگه مکلف وقتی التفات به حکم شرعی پیدا میکنه سهالت براش پیش میاد. اینو نمیتونست بگه. چرا؟ چون این عبارت که میگه وقتی ملتفت به حکم شرعی سهالت براش پیش میاد، یعنی این مکلف هنوز این سهالت براش پیش بگید نیامده، هنوز تکلیف بر او تنجز پیدا نکرده، تازه میخواد التفات به حکم شرعی پیدا بکنه، بعد این سهالت براش پیش بیاد، بعد که این سهالت براش پیش اومد بر اساس هر کدوم بره سراغ حکم و اون وقت حکم براش تنجز پیدا بکنه. یعنی در واقع این مکلف مکلف اول راهه، میخواد این مسیر رو برود تا تکلیف بر او تنجز پیدا پیدا بکند. هنوز تکلیف بر او تنجز ممکنه پیدا نکرده باشه. اینم عرض کنم خدمت شما نکته دوم. ببینید ما مرادمون از مکلف مکلفی نیست که حتما اون فعل و اون حکم نسبت به شخص خودش هم فعلیت پیدا کنه. ممکنه هیچ وقت نسبت به یک حکمی ولو نسبت به مردان برای این فعلیت پیدا نکنه، اما بالاخره مکلفه، مکلف شأنی است. اگر بخواد به اون حکم شرعی برسه باید این مسیر رو طی کنه. حالا ولو اون فعل شرعی هیچ وقت در مقام عمل برای خودش تنجز پیدا نکنه، ما دنبال اون نیستیم. دقت میکنیم، ما مکلفی رو نمیگیم که این مسیر رو طی کنه و به یک حکم شرعی برسه که برای خودش میخواد تنجز پیدا کنه. ممکنه یک کسی تا آخر عمرش هیچ وقت شراب گیرش بگو نیاد، اما شراب برش حرامه دیگه. درسته هیچ وقت شراب برش گیر نیومده، هیچ وقت به شراب نرسه، اما بالاخره تکلیف شأنی داره نسبت به اون. عرض کنم مسئله. اینم نکته دوم. من خیلی فرصت ندارم، میخوام دو سه تا نکته عرض کنم بعد کلاس خدمتتون هستم. نکته سوم دوستان اینه که برخی از محشین فرمودن مراد از حکم شرعی، دقت کنید، مراد از حکم شرعی، سوال شما، خصوص حکم شرعی واقعی کلی است. حالا چه اون حکم شرعی حکم وضعی باشد چه حکم تکلیفی باشد. احکام تکلیفی دوستان مثل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، حالا بعضیا اباحه رو هم میگن دیگه، احکام تکلیفی عرض کنم خمسه که میگن اباحه رو هم میگن که میگن پنج تاست. حالا بعضیا میگن اباحه حکم نیست، لا حکمه. اما احکام وضعیه مثل چی؟ مثل زوجیت، مثل ملکیت، مثل صحت، مثل بطلان، اینا احکام وضعیه است. مراد از حکم شرعی، حکم شرعی واقعی کلی است. واقعی یعنی چی؟ حکم شرعی واقعی در مقابل حکم ظاهری است. دقت میکنید؟ خب حالا چرا میگیم حکم شرعی واقعی کلی؟ چه وضعی، چه تکلیفی، علتش چیه؟ ببینید، اولا حکم ظاهری رو شامل نمیشه. یعنی ما الان اینجا که میگیم مکلف وقتی التفات به حکم شرعی پیدا میکنه، مرادمون حکم ظاهری نیست. چرا؟ چون حکم ظاهری دوستان همیشه قطعی است. یعنی کسی که التفات به حکم واقعی پیدا میکنه یا قطع پیدا میکند نسبت به حکم واقعی، یا ظن پیدا میکند نسبت به حکم واقعی، یا شک پیدا میکنه نسبت به حکم واقعی. بعد اون وقت وقتی شک پیدا کرد نسبت به حکم واقعی و دسترسی به حکم واقعی پیدا نکرد، اون وقت نوبت چی میرسه؟ بگو. حکم ظاهری. میگیم حالا که به حکم واقعی نرسیدی، خبر واحد نداشتی، فحص کردی به حکم واقعی نرسیدی، یا استصحاب کن اگه حالت سابقه داره، یا براءت، یا تأخیر، یا احتیاط. یعنی این که ما بعد از شک میریم سراغ حکم ظاهری، معلوم میشه از اول بحثمون سر اون حکم ظاهری نیست. چون اگر حکم ظاهری باشه که خب اون شکه حاصل شده دیگه، پس اون قطع و ظن دیگه معنا نداره. پس از اول ما حکم شرعی واقعی مورد نظرمونه که بله وقتی شک پیدا کردیم اون دوتایی دیگه پیدا نشد، قطع و ظن حاصل نشد، از طریق شک به حکم ظاهری ممکن است برسیم. ولی از ابتدا مرادمون از این حکم عرض کنم شرعی حکم ظاهری است. این اولا. ثانیاً حکم جزئی چرا نیست؟ چون گفتیم حکم واقعی کلی، چرا حکم جزئی نیست؟ ایشون می‌فرماید حکم جزئی گرچه استطرادن گاهی در اصول مورد بحث قرار می‌گیره، مثلا تو استصحاب ممکنه طهارت یک فرد استصحاب بشه، اما شأن علم اصول دوستان، بگید شأن علم اصول پیدا کردن حکم جزئی نیست. اون کار فقهه. دقت میکنید که از قواعد کلی اصول استفاده کنه و برسه به حکم جزئی، و الا علم اصول شأنش بحث از احکام، بگید، کلیه است. علم اصول بحث از احکام کلیه میکنه. میدونم درست مکلم وقتی آخه ببینید ما تو اصول داریم این حرف رو میزنیم که مباحث علم اصول رو بیاریم اینجا، دقت میکنید؟ اگر تو فقه یه کسی این حرف رو میزد ممکن بود بگیم آقا احکام جزئی هم مورد بحث ما اونجا قرار میگیره، اما با توجه به اینکه تو علم اصول داریم بحث میکنیم میخوام بگیم مباحث اصلی ما اون مباحث کلی است، مباحث جزئی رو معمولا میگذارن برای فقه. لذا ما اگر استصحاب رو بحث میکنیم استصحاب رو به عنوان یک قاعده کلی بحث میکنیم، نه تو جزئیات موارد که بگیم زید بن ارقم وقتی طهارت گرفت میخواد چه کار کنه، اون ممکنه به عنوان مثال مطرح کنیم، اما اونم مثال یک قاعده کلی است تا اون قاعده کلی شکل بگیره و این قاعده کلی رو بدیم دست فقیه بگیم آقای فقیه شما از این قاعده کلی تو موارد جزئی چه کار کن استفاده کن، ولی اون شأن اصول نیست. چون تو اصول داریم بحث میکنیم طبیعتا حکم شرعیمون میشه حکم شرعی کلی. بله دیگه، یعنی حکم شرعی که کلی باشه، موردش مورد جزئی نباشه. گرچه عرض کردم استطرادن به عنوان مثال تو لابلای مباحث ما بحث از جزئیات هم ممکنه بکنیم، اما اونا قاعده اصولی برای ما درست نمی کنه. قاعده اصولی اونیه که تو طریق استنباط توی فقه به درد. سوالتون رو متوجه نشدم.
نه شما فرمودید که اتباع اول را میشه این حکم شرعی یعنی احکام کلی اصولی، پس منظور اینه که وقتی که ما به این احکام کلی اصولی ما اتفاق میکنیم یا برای ما
باریکلا دیگه یا قطع یا زن یا شک احکامش هم بعدن میاد همینطوره دیگه. یعنی یک حکم کلی شرعی وقتی مورد توجه ما قرار میگیره از این سوال خارج نیست، احکام بعدم مال همین هست. اجازه میده من این دوتا رو عرض کنم چون وقت داره میگذره. این ساعته درسته آقا؟ من چون دوتا نکته دیگه دارم میترسم این بحث ناقص بمونه، از این یه خط و نیم هم نتونیم رد شیم. بحث چهارم دوستان اینه که مراد از شک دوستان خصوص 50-50 است، یعنی 51% هم نه، بگید خصوص 50-50. یعنی وقتی 50% احتمال این طرف 50% احتمال اون طرف باشه این میشه شک. مراد از ظنم دوستان بالاتر از 50%. حالا از 51% یا حتی زیر 51% اما بالای 50% بگیرید تا برسید به 99%. اما چرا دوستان ایشون وهم رو بحث نکرد؟ آخه ما 5 حالت برامون پیش میاد، یا 0% یا بین 0 و 50 که بهش میگن وهم، یا خود 50 یا بین 50 تا 100 یا 100. 5 حالت داره دیگه. چرا ما 3 حالتش رو آوردیم؟ اون 0% که در واقع علم به طرف مقابلش میشه، یعنی وقتی یه طرف 100% باشه یه طرف دیگه 0%. وهم هم دوستان به خاطر این نیاوردیمش که در مقابل زن قرار میگیری، یعنی شما زن نسبت به هر چیزی که دارید نسبت به خلاف اون چیز میشه وهم دیگه. لذا احکام زن رو که ما بیان بکنیم تکلیفمون نسبت به وهم هم معلومه، چون وهم نسبت به طرف مقابلش در واقع زن حاصل میشه. گرچه دوستان یه وقتایی وقتی چند تا احتمال میاد ممکنه همش وهم باشه دیگه. حالا اینو ایشون دیگه اینجا بحث نکرده، مثلا ممکن نسبت به یک مسئله شرعی من 4 تا احتمال بدم، 4 تا 25%، یا یکیش 20%، یکی 25%، یکی 30%، اون یکی هم 25%، که هیچ زنی توش نباشه. اما نسبت به هر کدوم طرف مقابلی اگر داشته باشه که اون مقابل با این طرف نقیضین باشه، یعنی مثبت و منفی باشه، در واقع اون عرض کنم خدمت و حالت اثبات و نفی داشته باشه، طبیعتا هر طرفی که زن باشه اون طرف دیگهش میشه چی؟ میشه وهم. توجه هم داشته باشید ما در بحث زنون اونجا مباحث زنون رو که بحث خواهیم کرد، زنون معتبر را وقتی بحث کردیم زنون غیر معتبر هم ملحق میشن به چی؟ به شک. اینو توجه. درسته ما گفتیم شک 50-50 است، اما بعدن تو بحث زنون وقتی میگیم زنون معتبر این 5 تاست این 10 تاست، هر زنی که زن معتبر نباشه حکم چیو داره؟ حکم شک رو داره. اون وقتی که باید بریم سراغ اصول عملیه. اینم نکته چهارم. آخرین نکته ای که دوستان عرض میکنم اینه، مراد از التفات، التفات بعد از فحصه. ببینید حتی مجتهد نمیتونه تا التفات کرد به حکم شرعی بعد شک براش حاصل شد زود بره استصحاب کنه. میگم خب آقای مجتهد، تو مجتهدی مثلا، وقتی التفات پیدا میکنه اول باید بری فحص کنی، روایاتو بگردی، بگردی دنبال اماره، ببینی آیا اماره ای داری نداری. اگر اماره داشته باشی دیگه نوبت به اصول عملیه نمیرسه. یعنی صرف التفات بدون فحص این احکامه بگید آینده رو نداره. صرف التفات بدون فحص این احکام آینده رو نداره. باید التفات با فحص کافی باشه. وقتی فحص کرد اون وقت براش یا قطع حاصل میشه یا زن یا شک و احکامش میاد به دنبالش. حالا یکی دو دقیقه وقت داریم، سوال دارید بفرمایید. شما چی میگید؟ چرا مخالفونه؟ ما مگه اینجا مشتقی داریم به این معنا که تو روایت اومده باشه و ما بخوایم حکمی برش بار کنیم؟ میگه مرحوم شیخ انصاری که فرمود مکلف، این مشتق اینجا به کار برد، مرادش اینه. قرینه ما آوردیم، دلیل ما آوردیم براش. شما هر جا حتی تو احکام شرعی مگر دلیل و قرینه ای داشته باشید که مراد از مشتقی چیز دیگه از غیر از اون چیزی که آقایون گفتن حقیقته، که اشکال نداره که. اون بحث مال جایی است که شما قرینه ای بر خلافش نداشته باشید. اینجا ما دلیل آوردیم که ایشون مرادش از مکلف، مکلف شعنی است، نه مکلفی که حکم براش تنجس پیدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مکلف حکم براش تنجس پیدا کرده باشه که دیگه معنا نداره شما بگید یا قطع حاصل میشه براش یا زن یا شک. اونی که تازه میخواد یا قطع حاصل بشه براش یا زن یا شک، معلوم میشه هنوز اون به اون حکم شرعی نهایی نرسیده، تازه میخواد مسیر رو طی کنه برسه به اونو. پس معلوم میشه مکلف شعنی مورد نظر ایشونه، این تنافی نداره با اون. اگر کسی بگه حتی این مقدار، یعنی اگر مرحوم صدر حتی این مقدار رو بگه، آقا همین که قبل از این که شما برسی به قطع و زن و شک، همین مقدار که احتمال تکلیف بدی، باید همه اون دائره رو، ولو این دائره احتمالات یک دائره وسیعی باشه، چون علم اجمالی هم میدونید گاهی منحصر است گاهی غیر منحصر است، اگر ایشون حرفش به این مقدار وسعت داشته باشه، بله، وقتی که طبق اون مبنا یه چیز دیگه میشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.